اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. اما نخست همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین المللی با نشر تازه ترین گزارش خود در مورد مهاجران افغان در ایران و ترکیه ادعا کرده که ده ها مهاجر افغان حین دخول به ایران کشته شدند. در این گزارش که امروز چهارشنبه 31 اگست به نشر رسید آمده است که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه به کرات افغانهایی را که تلاش داشتند از سرحدات به گونه مسئول عبور کرده وارد این کشورها شوند، به شمول گلوله‌باری غیرقانونی بر مردان، زنان و کودکان، به کرات با زور عقب رانده و نگذاشتند سرحد را عبور کنند. در گزارش تازه این نهاد زیر نام آنها با ما مانند انسان رفتار نمی کنند، این سازمان همچنین موارد متعدد را عمدتاً در سرحد ایران و افغانستان ثبت کرده که در آن آمده است نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت افرادی که از دیوارها بالا می رفتند و یا از زیر موانع عبور می کردند شلیک کردند. ماری فارستر، پژوهشگر حقوق پناهندگان و مهاجران در سازمان عفو بین الملل، گفته است که نیروهای سرحدی ترکیه نیز به گونه غیرقانونی از گلوله‌باری علیه افغانها استفاده کرده و برای عقب راندن آنان از سرحد به گلوله‌باری هوایی پرداخته و در بسیاری موارد به مهاجران شلیک کردند. مقامات ایرانی و ترکی تا زمان تهیه این خبر در خصوص این گزارش واکنش نشان ندادند. حکومت طالبان از یک سالگی خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان امروز چهارشنبه با رسم گذشت نظامی در میدان هوایی بگرام تجلیل کردند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در این گرده همایی گفت که یک کشور با وضع تعزیرات و فشار جهت انزوای افغانستان در حقیقت تلاش میکند تا طالبان پالیسی های گذشته آنان را دوباره اختیار و تطبیق کنند. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، نیز با نشر یک اعلامیه درباره خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا یک پالیسی مسئولانه در قبال افغانستان اختیار کنند. آژانس خبری باختر گفته است که دیپلمات‌های روسیه، چین، ترکیه و پاکستان در این برنامه رژه نظامی طالبان در میدان هوایی بگرام شرکت کرده بودند. طالبان امروز چهارشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده بودند. میدان هوایی بگرام در 20 سال حضور نظامیان آمریکایی میزبان هزاران سرباز آمریکایی بوده است. ایرل انتونی وین، معاون پیشین سفارت ایالات متحده در افغانستان، روز سه‌شنبه 30 اگست گفت که با وجود 20 سال حضور نظامی در افغانستان، استراتژی خروج آمریکا از این کشور به نهایت ناموفق بود. آقای وین با اشاره به توافق دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان گفت که واشنگتن یک توافق بسیار بدی با طالبان انجام داد و این توافق را بسیار ضعیف تطبیق کرد. و افزود که روند خروج قوای ایالات متحده که رئیس جمهور و سایرین خواهان آن بودند با اشتباهات جدی همراه بود. با گذشت یک سال از خروج نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده از افغانستان، با وجود تلاش‌های پیهم طالبان، تا حال هیچ کشور اداره سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می‌توانید. ساعت پس از اظهارات یک دانشجوی دختر که مدعی شد توسط سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان، مورد تجاوز جنسی و شکنجه قرار گرفته است، این عضو طالبان ازدواج با این دختر را پذیرفت اما موضوع تجاوز و ضرب و شتم را رد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
چندین ویدیویی از این خانمی که محصل طب مالجایی است و خود را الهه معرفی می کند در رسانه های اجتماعی دست به دست شده است. این دختر همچنان مدعی است که هنگامی که می خواست به پاکستان فرار کند، در دفتر تورخم بازداشت شد و دوباره به زندان اداره استخبارات طالبان در کابل منتقل گردید. در این حال سید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان، بعد این خانم واکنش نشان داده و گفته است که 6 ماه قبل با دختری که الهه نام دارد به خواست خودش ازدواج کرده و بعد از آن دیده که در عقیده خود مشکل دارد، تلاش کرده تا از راه نصیحت و بس مشکل عقاید آن حل شود، تمام نتیجه نداده است. آقای خوستی شکنجه و لطکوب این دانشجوی دختر را رد کرده و افزوده است که در حال حاضر او را طلاق داده است. خوستی همچنان گفته است که از این نکاح به گفته وی ناسنجیده پشیمان است و به همین دلیل از طالبان و مردم افغانستان معذرت خواسته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه در مسکو گفت که تهران به ضمانت‌های قوی‌تر از جانب واشنگتن برای احیای دوباره یک توافق هسته‌ای سال 2015 نیاز دارد. آقای عبداللهیان افزود که اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد بایست تحقیقات به گفته ای وی با انگیزه های سیاسی خود را در خصوص کارهای هسته‌ای ایران ترک کند. این گفته های وزیر خارجه ایران در حال بیان می شود که تهران پاسخ واشنگتن را به یک پیشنویس نهایی اتحادیه اروپا بررسی می کند که هدف آن حل بنبست در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای 2015 است. حسین امیر عبداللهیان به خبرنگاران گفت که ایران محتاطانه متن پیشنویس اتحادیه اروپا را بررسی می کند. او افزود که ایران به ضمانت های قوی تر از سایر جناح برای داشتن یک توافق باثبات نیاز دارد. مقام‌های پاکستانی پس از آن که سطح آب در بسیاری از مناطق سیلاب زده این کشور فروکش کرده است، اکنون نگرانیشان را از شیوع امراضی که از طریق آب انتقال می‌یابد در میان هزاران آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر ابراز داشتند. سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید از اواسط ماه جون به این طرف کم از کم جان 1162 نفر را گرفته است. دکتران طب امروز چهارشنبه گفتند که در اوایل بیمارانی که ضربه دیده بودند با آنان مراجعه می‌کردند، اما اکنون به گفته آنان مریضان را تحت تداوی قرار می‌دهند که به اسهالات، آفات جلدی و سایر بیماری‌های مرتبط با انتقال انتانات از طریق آب مصابند. وضعیت جاری حکومت پاکستان را واداشته تا گروه‌های اضافی سیار و تجهیزات طبی را در کنار فراهم کردن آب آشامیدنی پاک به نجات یافته‌های سیلاب فراهم کنند. جو بایدن جمهور امریکا در پی درگذشت میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی او را مرد با آینده‌نگری کم نظیر خوانده و گفته است که در زمانی که گورباچوف به قدرت رسید تعداد کمی از مقامات بلندپایه شوروی شجاعت پذیرش این را داشتند که همه چیز باید تغییر کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
جو بایدن با نشر یک بیانیه با تلاش بی‌وقفه گورباچوف و همکاری او با رونالد ریگان برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا و شوروی اشاره کرد و افزود که اقدامات او باعث شد که مردم سراسر جهان برای پایان مسابقه تسلیحات هسته‌ای دعا کنند. تلویزیون دولتی روسیه امروز چهارشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور مراتب تأثیر خود را به خاطر درگذشت گورباچوف ابراز داشته و کرملین امروز چهارشنبه از میخائیل گورباچوف با عنوان یک سیاستمدار فوق‌العاده جهانی ستایش کرد که به گفته مسکو با پایان دادن جنگ سرد کمک کرد. اما در اعلامیه تذکر رفته که گورباچوف فقید در مورد به گفته کرملین دورنمای نزدیکی با غرب خونخوار نهایت اشتباه کرده بود. میخائیل گورباچوف که آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود روز گذشته به عمر 91 سالگی در مسکو درگذشت.
حامیان مسلح مقتدی الصدر یکی از رهبران با نفوذ شیعه در عراق که با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شده بودند به تخلیه جاده ها آغاز کردند. پس از افزایش شدید بحران در عراق این امر تا اندازه آرامش را برگشتانده است. به تعقیب دو روز ناامنی های مرگبار که ترس از بی‌ثباتی را در سراسر عراق و حتی منطقه ایجاد کرده بود، مقتدی الصدر با حامیان خود روز سه‌شنبه گفت که ساحات حکومتی را ترک کنند که در عرض چند دقیقه برخی حامیان صدر از این دستور پیروی کردند. اردوی عراق نیز قیود برگشت و گذار را رفع کرده و روز گذشته سرحد ایران به عراق دوباره باز شد. این تحولات امیدواری را از کاهش بحران کنونی افزایش داده، اما مشکلات سیاسی عراق هنوز هم پابرجاست. کشورهای اروپایی که از پول یورو استفاده می‌کنند شاهد افزایش تورم پولی بی‌پیشینه‌اند که در ماه آگوست باری دیگر ریکارد بسته کرد. کارشناسان این بحران پولی را ناشی از افزایش قیمت انرژی عنوان می‌کنند که عامل آن جنگ اوکراین تلقی می‌شود. تازه ترین آماری که امروز چهارشنبه توسط اداره احصائیه اتحادیه اروپا به نشر رسید حاکی است که تورم سالانه در 19 کشور منطقه یورو در ماه جولای از 8.9% به 9.1% افزایش یافته است. بر اساس یافته های رسمی منتشر شده در اوایل ماه آگوست، تورم در بریتانیا، دنمارک و نروژ که از یورو استفاده نمی کنند در حال افزایش است. رویترز گزارش داده است که انتظار می رود تورم سالانه ترکیه در ماه آگوست از 81% فراتر برود و تا پایان سال 2022 به کمتر از 71% کاهش یابد. و در سلسله رقابت های جام کرکت آسیا امروز تیم هند به مسافه هنگ کنگ رفته است. روز گذشته افغانستان در رقابت جالب تیم بنگلادش را با 7 شکست داد و با 2 به عنوان صدرنشین گروه خود به دور بعدی صعود کرد. محمد نبی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفت که کارکردگی افغان‌ها نشان داد که این تیم حاوی بازیکنان با ظرفیت بلند است.
We're not targeting anyone. We play a proper cricket.
ما هیچ کسی را نشانه ی هدف نمیگیریم. ما کرکت مناسب خود را به عنوان یک تیم واحد بازی کردیم. به عنوان یک تیم نشان دادیم که افغانستان در جام ملت‌های آسیا حاوی بیتسمن‌ها، بولرها و بازیکنان با ظرفیت بلند است.
رقابت فردا پنجشنبه میان تیم‌های سریلانکا و بنگلادش برای صعود به دور بعدی برای هر دو تیم سرنوشت ساز و حیاتی می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. در ادامه برنامه ها و گفتمان های ویژه‌ای که صدای آمریکا به خاطر یک سالگی سقوط نظام جمهوریت و خروج نظامیان خارجی از افغانستان برای انداخته است، صدای آمریکا و مرکز پژوهشی ودرو ویلسون در شهر واشنگتن دیروز گفتمانی را در این مورد به گونه مشترک میزبانی کردند. در این بحث که برخی مقامات پیشین دولت افغانستان نیز در آن حضور داشتند، عوامل داخلی به شمول نبود یک پارچگی را دلیل سقوط نظام جمهوریت در افغانستان خواند. جزئیات بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن.
در حالی که یک سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان سپری می شود، تحلیلگران و مقامات سابق افغان عوامل مختلف را دلیل سقوط نظام در افغانستان عنوان می کنند. رنگینه حمیدی، وزیر سابق معارف افغانستان، میگوید که این کشور در جریان 20 سال گذشته شاهد اختلافات جدی سیاسی بود و به گفته او سقوط سال گذشته نتیجه نبود اتحاد در اقشار مختلف جامعه بود.
با تأسف که حتی در 20 سال گذشته افغانستان از نظر سیاسی به منافع مختلف و به جناح‌های مختلف تقسیم شده بود. این امر حتی در سکتور خدماتی به مانند وزارت معارف نیز حاکم بود و ما یک دیدگاه مشترک نداشتیم. با عنوان یک ملت ما واقعا نمی دانستیم که به کدام جهت در حرکت هستیم.
رنگینه حمیدی این اظهارات را روز سه‌شنبه در یک گفتمان به میزبانی مشترک مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسون و صدای آمریکا با حضور داشت میرویس بلخی، وزیر معارف نظام جمهوریت، و ایرل وین، معاون سابق سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان ابراز کرد. در حالی که رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان یکی از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی خوانده شده، میرویس بلخی بیان داشت که علاقمندی طالبان را برای به رسمیت شناخته شدن با چشم شک می نگرد.
من طالبان را به عنوان یک گروه سازمان یافته ایدئولوژیک نمی بینم. یک گروهی که یک آجندای دراز مدت برای افغانستان یا مردم افغانستان داشته باشد. رهبری طالبان به یک اقلیت عقب مانده متعلق است. آنان این فرهنگ کم ارزش را با ایدئولوژی سیاسی خود مدغم کرده و این کار آنان منجر به مخالفت در برابر تعلیم دختران یا حقوق زنان شده است.
با گفته آقای بلخی، طالبان نه تنها از یک دست اداره نمی شوند، بلکه گروه های متعدد طالبان با اجندای متفاوت در پی اهداف مشخص خود هستند. میرویس بلخی همچنان طالبان را با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان وابسته دانست که به گفته او نمی توان طالبان و القاعده را از هم تفکیک کرد. در عین حال معاون سابق سفارت ایالات متحده در افغانستان گفت با وجود آن که جامعه جهانی قدرت بزرگ نفوذ بر طالبان ندارد، اما با گفته وی جهانیان با شمول ایالات متحده نباید مردم افغانستان را تنها بگذارند.
و این معنی که ما باید یک مسیر جدید را دریابیم تا در تعامل باقی بمانیم. در میان اعضای جامعه جهانی که مردم افغانستان، زنان افغان و حقوق بشر برایشان اهمیت دارد، باید اتحاد وجود داشته باشد. به اندازه قدرت نفوذ خود باید بکوشیم تا کمک به افغانستان ادامه داشته باشد و تا بتوانیم طالبان را در برابر بدرفتاری هایشان پاسخگو قرار دهیم.
این دیپلمات سابق آمریکایی با انتقاد از توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان افزود که ایالات متحده یک سند بد را با طالبان امضا کرد و آن را با ضعف تطبیق کرد. با گفته آقای وین، با وجود 20 سال حضور نظامی در افغانستان، استراتژی خروج ایالات متحده از این کشور به نهایت ناموفق بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این حال گورباچوف روند خروج قشون سرخ از افغانستان را با تاریخ 15 ماه می سال 1989 میلادی آغاز کرد و تا 15 فوریه 1989 همه قوای شوروی سابق افغانستان را ترک کرد. در مورد تأثیرات تصامیم گورباچوف در خروج قوای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان و ختم مرگبارترین هجوم و تجاوز یک کشور همسایه بر افغانستان مصاحبه با پروفسور اسحاق اطمر انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
گورباچوف یک شخصیت دو بودی بود. از یک طرف دو شرایطی که شوروی ها قرار داشتن، فکر از یک فکر تازه و نو بود بر مردم شوروی وقت و این اساس فکر خود سرمون گلاسنوس و پرسترایکا، یعنی بازسازی و نوآوری اساس گذاشت و اساس از او بود که فکر که سابق محدود بود در بین مردم اتحاد شوروی ای را باز کرد و به این هم که اینا روی آزادی را بیتن بر مردم و مردم زیر فشار مفکوره کمونیزم قرار نمیتن یمو نظریات خود را پیشنهاد کرد و ضمناً در جهان هم یکوان رئیس جمهور بود که با توافق با امریکا در قسمت محدود ساختن سلاح‌های هسته‌ای به چند توافق رسید. ای که نتیجه و توافقات چی شد یک بحث جداگانه است، ولی گورباچوف کسی بود که در اون شرایط شوروی را به اصطلاح در اون وقت از اون رقابت های هسته‌ای جدا ساخت. این حالی بود دیگه چیست که مردم شوروی بعد از فروپاشی شوروی دچار یک بحران سخت اقتصادی شدن و نظامی شدن و سیاسی شدن که اکثریت مردم شوروی فکر گورباچوف و پسمانه ها انتقاد کردن و تا این روز او را انتقاد میکنن و فکر از اون سبب فروپاشی اتحاد شوروی میدن.
و در حال حاضر خروج ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان به جهانیان چه پیام فرستاد و برای افغانستان اینا چه بجا گذاشتن؟
خب برای افغانستان خب بجز از ایرانی هیچ چیز بجا نگذاشت. شوروی هم در حضور 10 سال خود در افغانستان کشتن و بستن و بردن و تخریب کردن، هیچ چیز را سالم نگذاشتن. شوروی ها زمانی که در افغانستان آبادی آورده بودن این زمان پیش از آمدن شوروی ها بود، یعنی زمان وقت الازرات محمد زهرشاه و وقت ریاست جمهوری و داوتان بود که شوروی ها به هدف کمک و مساعدت به افغانستان پروژه های زیربنایی مثلا کانال ننگبار و پول تخنیک و فابریکه جنگلک و نساجی ها و کور برق مزار و سرک سالنگ، این کل از این دستاوردهای اتحاد شوروی است. اما در زمان الازرت محمد زهرشاه و صدارت و ریاست جمهوری و داوتان، ولی در زمان تجاوزشان هیچ چیز را اینا جور نکردن بجز اینکه تخریب کردن. برآمدن از اونا هم در نتیجه یک جنگ طولانی بود، اونا مجبور شدن که از افغانستان برند. ولی برآمدن امریکایی ها ما فکر میکنم در نتیجه یک توافق بود، در نتیجه جنگ نبود. برای اینکه طالبان در طول 20 سال نتوانستن که به قوت نظامی اینا یک ولسوالی را هم تصرف کنند. بعد از اینکه امریکایی ها با طالبان به توافق رسیدن، امریکایا پشتیبانی خود از نظام جمهوریت قطع کرد، قوای هوایی را کمک نکرد، تجهیزات ندادن برشان، تیل ندادن برشان، بکپ هوایی ندادن برشان، رادار ندادن برشان. و مدت 2 سال اخیری که امریکا در افغانستان حضور داشتن به هیچ جنگ هم به هیچ عملیات هم اقدام نکردن، که در حقیقت یک نوع توافق بین طالبان و امریکا را ما دیده میتونیم که با خروج امریکایا اینا حکومت را گرفتن و طالبان تسلیم کردن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در همین ارتباط میخائیل گورباچوف که نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی را منحل و کشورهای آسیای میانه را آزاد ساخت، در سال 1987 پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای میان برد را با رونالد ریگان رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده امضا کرد. همکار ما فوزی احسان در مورد تأثیرات تصامیم گورباچوف در تغییر جهان مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
مردم جهان تبصره‌های دوگانه داشتند. این به این معناست که بعضی از کشورهای مثل اروپا و آمریکا که منافعشان در تغییرات در ارتباط به اوضاع وقت شوروی سابق متفاوت است، اونها عملکردهایش را تقدیر کردند و حتی ما شما شاهد هستیم که جایزه نوبل هم برش دادند. ولی مردم شوروی سابق یا روسیه امروز، جمع جمهوریت هایی که از پیکر شوروی جدا شدند، با یک تعداد از کشورهای جهان سوم که یک مقدار وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم از نظر ایدئولوژی و همکاری های اقتصادی با شوروی وقت داشتن، اونا سخت از این تغییری که گورباچوف در سیاست خود آورد متاثر بودن و متاثر هستند.
دکتر سید عبل، تاثیرات تصامیم گورباچوف در جنگ سرد چی بود؟
گورباچوف زمانی که حاضر شد تغییرات را در سیاست داخلی و خارجی خود بیاره، زیر اعلان یا گفتن پرسترویکا و همسال از اینا تقریبا عجله کرد در ارتباط به سیاستی که پیش گرفته بود. با وجود از این که همزمان یا قبل از گورباچوف چین در سیاست خود در بازسازی کشورش از لحاظ اقتصادی اقدامات بسیار مؤثر داشت که میتونست گورباچوف از امی به اصطلاح مدل استفاده بکنه و کشور خود هم به مو سمت انکشاف بده. اما متاسفانه با ملاقات ها و مذاکراتی که با ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا داشت، با او وعده و وعده‌هایی که برش داده شد، تغییرات بسیار جدی و کلی را حاضر شد روی دست بگیره و این همه یک جانبه بود. این به این معنا که مثلا حاضر شد پیمان وارسا را از بین ببره، حاضر شد که 15 جمهوریتی که همش در یک قلمرو زیر نام اتحاد جماهیر شوروی وقت بود، اینها را از پیکر خود جدا بکنه. و این لحاظ حتی تاثیرات منفیش در افغانستان اتفاق افتی پشت کرد با او و رهبریش مردم افغانستان تنها گذاشت، تذاکر خود از افغانستان کشیدن و کمک های اقتصادی خود در مجموع قطع کردن.
در زمان آقای گورباچوف دیوار برلین از بین رفت و همچنان روابط امریکا و شوروی بنیادی تغییر کرد و بهتر شد و چنانی که شما گفتین جنگ سرد پایان یافت. شما این مسائل چگونه ارزیابی میکنین؟ تأثیرات این مسائل برای دنیای امروز چیست؟
بله، باز هم خدمتتون عرض بکنم که درست است که جنگ سرد از بین رفت، اما تصمیم آقای گورباچوف بسیار عجولانه و با عجله صورت گرفت. حداقل ای باید در یک توافق نامه معتبر بین المللی با تضمینات بین المللی که ملل متحد در اونجا باید شریک می بود، یک تعداد کشورهای دیگی مقتدر جهان باید در این توافق نامه شریک می بودن و در پای توافق نامه امضا می کردن که گویا زمانی که پیمان وارسا از بین میره همزمان باید پیمان ناتو از بین بره. در پالوی از او تعهدات را که شفاهی آمریکا و متحدینش برای آقای گورباچوف سپرده بودند که گویا ما به کشورهای اروپای شرق عملاً نیست که پیشروی نمی کنیم، اونا را عضو پیمان ناتو نمی سازیم و امثال از این مسائل. متاسفانه که این تصامیم شکل کتبی یا توافقنامه رسمی نداشت، به این دلیل اونا هم پشت پا زدن تعهدات خود و ما شما شاهد هستیم که امروز ناتو داخل اروپای شرق شده، حتی تا سرحدات روسیه پیش رفته که این برای مردم روسیه و برای دولتش گران تمام میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اولین محموله غلات اوکراینی به افریقا از زمان تهاجم روسیه به دیجیبوتی رسید. این محموله غلات در ایتوپیا توزیع خواهد شد تا به آن کشور در بحران خشکسالی کمک کند، تا با تشدید گرسنگی که در خطر تبدیل شدن به قحطی است کنار بیایند. هنری ویلکنز از ادیس بابا گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
روز سه‌شنبه کشتی کرایه شده توسط سازمان ملل متحد در بندر کشور آفریقای شرقی دیجیبوتی لنگر انداخت. از زمان حمله روسیه به این کشور در ماه فوریه، این کشتی اولین کشتی است که غله را از اوکراین به آفریقا حمل می کند. مایک دانفورد، مدیر منطقه آفریقای شرقی برای برنامه جهانی غذای سازمان ملل، با خبرنگاران در بندر صحبت کرد.
محموله این کشتی به 1.5 میلیون نفر برای یک ماه در ایتوپیا غذا فراهم خواهد کرد. بنابراین این تأثیر بسیار زیادی دارد برای افرادی که در حال حاضر چیزی ندارند و اکنون سازمان جهانی غذا قادر خواهد بود نیازهای اولیه آنان را تامین کند.
محاصره بنادر بحری اوکراین توسط روسیه اوکراین را مجبور کرد که تقریبا تمام تحویل غلجات را متوقف کند که نگرانی های بحران غذایی را در سراسر جهان برانگیخت. توافق بین کیف و مسکو با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه در ماه ژانویه انجام شد و با عنوان ابتکار بحری سیاه شناخته شد. با این میانجیگری منطقه شاهد از سرگیری صادرات گندم، سایر مواد غذایی و کود از سه بندر بحیره سیاه در آغاز ماه آگوست بود. سازمان جهانی غذا گفت که 150 هزار تن گندم اضافی از اوکراین در هفته های آینده توسط بودجه ارائه شده توسط ایالات متحده ارسال خواهد شد. در ایتوپیا محصور در خشکی که در حال حاضر غلجات به آنجا می رود بیش از 5 میلیون نفر به دلیل درگیری آواره شدند. در مجموع 17 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، زیرا منطقه شاخ آفریقا یک سال دیگر از خشکسالی را تحمل می کند. دانفورد می گوید که ابتکار بحیره سیاه گامی در جهت تسهیل شرایط است.
از زمان آغاز طرح بحیره سیاه ما در حال حاضر شاهد کاهش 15% قیمت گندم در سطح جهان بوده ایم. چیزی که می خواهیم ببینیم جریان بیشتر غذاست. ما از دیدگاه برنامه جهانی غذا به میلیون ها تن در این منطقه نیاز داریم. تنها در ایتوپیا 3/4 همه چیزهایی که قبلا توضیح می کردیم از اوکراین و روسیه وارد می شد.
نگرانی های وجود دارد که از سرگیری صادرات از اوکراین ممکن است برای کاهش بحران کافی نباشد. عبدالله حلکی با گروه مدافع بین المللی پناهندگان مستقر در واشنگتن کار می کند. او می گوید مقدار غلجاتی که با ایتوپیا می رسد کافی نیست.
وقتی شما در نظر می گیرید که بیش از 20 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، تورم مواد غذایی به 40% می رسد. به نظر من این بسیار مهم است.
سازمان های بشر دوستانه می گویند بخشی از منطقه تیگری در شمال ایتوپیا ممکن است در وضعیت قحطی باشد، زیرا درگیری ها در آنجا و محاصره عملی بشر دوستانه توسط دولت فدرال ایتوپیا اعمال شده است. اگرچه کمک های محدودی وارد منطقه می شد، اما درگیری مجدد بین دولت و نیروهای تیگری ها از هفته گذشته آغاز شد که منجر به این شد که سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کند که کاروان های کمک رسانی به منطقه را به حالت تعلیق در آورده است.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.